اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه أفطر على عبادك في السيار صلى على محمد وآل محمد فارزقني أجل بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام يزيمكن عرفات في عام عظام ببينك ارزقني
سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد عرض سلام و شادباش و قبولی اعمال دارم خدمت شما در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و ماهی که به طبق روایت اگر انسان می فهمید چه ماهی هست آرزو می کرد تمام سالهای تمام ماهای سال رو ماه رمضان باشه. ممنون و سپاسگزاریم و شکرگزاری می کنیم به خاطر این منتی که خداوند بر ما گذاشت و ما رو در این ضیافت الهی اجازه داد که نفس بکشیم و نماز بخوانیم و قرآن بخوانیم و تلاوت کتابش رو انجام بدیم. امیدواریم که انشالله خداوند به ما و شما بینندگان عزیز و همه مسلمانان عالم انشالله توفیق بده که در این ماه بهره وافر ببریم. انشالله در شبهای قدر که فراروی ماه هست و مقدرات عالم در اونجا رقم زده میشه انشالله بهترین سرنوشت رو برای ما رقم بزنه و نوشته بشود و در رأس همه درخواستامون فرج مولایمون امام زمان علیه السلام قرار داده بشه و سالی که میاد سال ظهور امام زمان علیه السلام باشه انشالله به دعای خیر شما عزیزان. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بینند این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم که همه عزیزان را در این ماه به بهترین اعمال موفق کند، گرفتاری ها رو برطرف کند، حوائج همه را برآورده کند، دعای همه را به اجابت برساند. من قبل از آن که عزیزم سوالشون رو طرح کنم، رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، بهترین همسر، همراز، همسر نبی مکرم را به پیشگاه مقدس فرزند گرامش بقیت الله العظم ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و به همه مسلمان ها تسلیت عرض میکنم. و من برای اینکه یک ارادتی نسبت به بانوی دو جهان کرده باشم باید عرض کنم که ماها نسبت به حضرت خدیجه خیلی کوتاه آمدیم، باید عذر تقصیر به پیشگاه مقدس ولی عصر و دختر گرامش صدیقه طاهره و همسر بزرگوارش نبی مکرم داماد عزیزش امیر المؤمنین سلام الله علیه باید داشته باشیم. در میان زنان رسول اکرم با فضیلت ترین زن، با شرافت ترین زن و والا مقام ترین زن حضرت خدیجه سلام الله علیها هست. تعبیری که در خود صحیح مسلم هست، دوستان میتونن مراجعه کنن حدیث 61-67 که بر مبنای مکتبه اهل بیت جلد هفتم صفحه 133 جبرائیل امین خدمت نبی مکرم میرسد و عرضه میدارد که یا رسول الله، خدیجه داره میاد با خودش غذا و آب میاره، یعنی همون زمانی که نبی مکرم از ترس کفار قریش در دامنه کوه یا در کنار کوه حرا بودند. جبرائیل عرض میکنه خدیجه داره میاد، فقر علیه السلام من ربها عز و جل و منی، به حضرت خدیجه از طرف خدا سلام برسان، از طرف من جبرائیلم سلام برسان. خب این تعبیر رو ما کجا داریم؟
واقعا چه عظمتی،
فقر علیه السلام من ربها عز و جل و منی و بشرها به بیت فی الجنه. الله هم چرا حضرت خدیجه را عشره مبشره نیاوردن ما نمیدانیم، و او را به یک خانه در بهشت بشارت بده که من قصب لا سقب فیه ولا نسب، از اون بهشتی که از تارهای طلا هست، هیچ سر صدایی در اونجا نیست، هیچ مشقت ناراحتی در اونجا نیست. این صحیح مسلم. و همچنین ابن عبدالبر که از استوانه های رجالی اهل سنت، کتابی داره به نام الاستیاب در جلد 4، اونی که به صورت مسلسل هست، جلد 4 صفحه 1832-1823 و اسطلقاوی ابن اسیر جزری جلد 5 صفحه 438، الاصابه جلد 8 صفحه 103، یعنی تمام این استوانه های رجالی که در رابطه با صحابه کتاب نوشتن، این حدیث را آوردن از قول عایشه همسر پیغمبر که میگه رسول گرامی همواره یاد خدیجه میکرد و از او به خوبی یاد میکرد، او را مدح ثنا میگفت، لا یکاد و یخرج من البیت حتی یذکر خدیجه فیحسن الثناء علیها، هر بخواد از خونه بره بیرون یاد خدیجه بود. حالا چه رمز یه موقع رفتن از خانه بیرون، داره از خانه بیرون میخواد بره، خانه را بدون خدیجه میدید، برای نبی مکرم قابل تحمل نبود. میگه هر وقت که میخواد از خانه قدم بگذاره بیرون، حضرت خدیجه رو یاد میکرد و به او ثنا میگفت، از او تعریف و تمجید میکرد. عایشه میگه فادرکت نلغیره، یه روز خیلی به این برخورد، خلاصه غیرت من به جوش آمد، گفتم هل کانت الا عجوزه، مگر خدیجه پیرزن بیشتر بود؟ فقط عبدلک الله خیرن منها، خدا بهتر از خدیجه به تو داده، یعنی خودش رو اشاره کرده. فغضب حتی تز مقدم شعره من القصب، میگه حضرت برای شما عرض کنم عصبانی شد، به طوری که موهای جلوی سرش برای شما عرض کنم سیخ سیخ شد. یعنی اینقدر حضرت از این سخن عایشه غضبناک شد. بعد گفت لا والله ما عبدلنی الله خیرا منها، به خدا سوگند بهتر از خدیجه خدا همسری به من نداده. ببینید من از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم این آدرسایی که من دادم برن مطالعه کنن ببینن واقعا این تعبیر هست یا نه. رسول اکرم میگه به خدا سوگند بهتر از خدیجه خدای عالم همسر به من نداده. آمنت بی اذ کفر الناس، اون وقتی که مردم به من کفر میورزیدن او به من ایمان آورد. و صدقتنی، اون زمانی که مردم تکذیب میکردن و تمام اموال و ثروتش را در اختیار من قرار داد، خدای عالم به من از او اولاد داد، از دیگر همسرانم اولاد نداد، محروم شدم من.
بعد عایشه میگه فقلت فی نفسی لا اذکرها به سیئت ابدا، دیگه بعد از این هرگز از حضرت خدیجه بدی نخواهم گفت. آقایان همین الاصابه مال ابن حجر که اصاره کتابهای رجالی صحابه است، مراجعه کنن همون شرح حال حضرت خدیجه جلد 8 صفحه 103 بر مبنای همین مکتبه اهل بیت. این روایت خیلی تکان دهنده است که ما متاسفانه چه ما و چه عزیزان اهل سنت، من احساس میکنم هممون، شاید ماها بیش از اهل سنت درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها مقصر هستیم و کوتاهی کردیم. انشاءالله خدا توفیقمون بده که بتوانیم این کوتاهی ها رو
جبران
کنیم.
الهی آمین. انشاءالله. ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که یاد و خاطره بانوی گرامی اسلام حضرت خدیجه کبرا رو زنده کردن و امیدواریم که عزیزان در این ماه و ایام انشاءالله برای شادی روحشون انشاءالله هدایایی رو ارسال بفرمید. خب سپاسگزاریم. اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه و پیگیری میکنید سلسله مباحث پیش برنامه توسل رو، امشب جلسه پنجمی هست که در این موضوع ما خدمت شما عزیزان هستیم و اگر جلسات قبل رو مشاهده کرده باشید، ما سوالاتی رو که از بینندگان عزیزمون میپرسیم اینها رو از حضرت استاد سوال میکنیم و عناوین کلی و سرشاخه های این مباحث رو از استاد جویا میشیم که استاد مسیر کار رو و مسیر حرکت رو برای ما مشخص میکنن. ما تقریبا 3 تا سوال رو پرسیدیم و امشب میخوایم سوال 4 رو از این سوال 7 گانه‌ای که از شیعیان و اهل سنت سوال میکنیم رو خواهیم پرسید. اگر عزیزان من مانیتور من رو لطف فرمایند، من سوالاتی که حالا از قبل گفته شده بود رو من شما هم مشاهده بفرمایید که سوال اول اگر عزیزان تازه پایگیرنده نشستن و مباحث قبل رو متوجه نشدن، برای که ارتباط برقرار بکنن، کدام یک از آیات قرآن مشروعیت توسل رو اثبات میکنه که این رو استاد مفصلا برای ما مطرح فرمودن؟ آیا توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار با آیه 60 سوره غافر که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم شما رو، آیا منافات نداشت؟ که این رو بحث مفصل شد. و سوال سوم که پاسخ وهابیون بر حرمت توسل که به آیه و من اضل ممن یدعو من دون الله رو و امثال آن آیات رو که استدلال میکنن چیه، که این رو هم در جلسه قبل مفصل استاد فرمودن. و امشب میخوایم این سوال رو بپرسیم از حضرت استاد، اون این که آیا میتوانید چند مورد از روایات صریح و صحیح که در کتب اهل سنت بر مشروعیت توسل ذکر شده رو بیان بفرمایید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، رب لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با این سؤالی که عزیزمون کردن که آیا روایات صحیح و صریحی در کتب اهل سنت در مشروعیت توسل آمده یا نه، خب در اینجا روایات زیاد هست و احادیث متعدد ما در این زمینه داریم که من به بخشی از اینها اشاره می کنم. شاید در مجموع میشه بالای 20-25 تا روایت در رابطه با مشروعیت توسل آمده. روایت اول، روایت توسل حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده که حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل می کند که وقتی حضرت آدم از بهشت بیرون شد، قرآن میگه فتلقا آدم من ربه کلمات، حضرت آدم از خدای عالم خلاصه الهام گرفت، خدا الهام کرد به او یک کلماتی را. از نبی مکرم سوال میکنند که مراد از اون کلمات چی هست، فرمود یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، خدایا تو را به آبروی محمد قسم میدهم که مرا ببخش. فقال الله یا آدم و کیف عرفت محمد محمدن ولم اخلقه، چگونه پیغمبر رو محمد رو شناختی و حالا اینکه من او رو هنوز خلق نکردم؟ عرضه داشت خدا یا وقتی منو با دست قدرتت آفریدی و از روحت در من دمیدی، سرم رو بلند کردم بر پایه های عرش نگاه کردم، دیدم در اونجا نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا حب الخلق الیک، دیدم نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بر کنار نام تو نقش بسته، فهمیدم جز نام محبوب ترین خلائق در کنار نام تو نقش نمی‌بنده. فقال الله صدقت یا آدم، یا آدم راست گفتی، انه لأحب الخلق الی، محبوب ترین خلائق است، ادعنی به حقه، مرا به حق او بخوان، فقد غفرت لک، و تو را به بارکت او بخشیدم، و اگر او نبود تو را من نمی آفریدم. کتاب مستدرک و صحیحین جلد 2 صفحه 2672 حدیث 42-27، اینم متن کتاب ماقیان خواستن ببینن، که البته با این چاپی که ما داریم تفاوت داره. این کتاب مستدرک علی صحیحین برای شما عرض کنم، در ذیلش هم بعضی از خلاصه مواردی که ذهبی در اونجا آورده و ساکت مانده، آقای برای شما عرض کنم مقبل ابن هادی که از علمای وهابی است، این رو آورده، کتاب دارالحرمین تبات و نشر و توزیع که مال مصر است این رو چاپ کرده. این هم صفحه برای شما عرض کنم. چه فرمودید؟
آجا حدیث خیلی جالبه. حالا این حدیث اگه صرف کتاب شیعیان بود شما میفرد بودید، ما گفتن آقا خلاصه اینا اهل قلوب و این مباحث هستن، وقتی کتاب اهل سنت رو دارید این مطلب رو بفرمایید و امر به توسل، واقعا بسیار زیبا،
خیلی عجیب.
حدیث دیگه هم هست بفرمایید.
اجازه بدید من اینه از این چشش میده. من ببینید این متن کتاب رو من آوردم، کتاب المواهب اللدنیه مال قسطلانی از این روایت رو میاره و تصحیح حاکم رو مطرح میکنه، تاریخ دمشق داره، سبل الهدا و رشاد داره. بله، در رابطه با حدیث دیگر در اینجا من باید عرض کنم، یکی از برای شما عرض کنم بهترین روایتی که در اینجا هست، در ذیل همین روایت ها جای محسنی بزرگوار، در اینجا که ما دیدیم نام فقط رسول اکرم آمده، مشخص اینها گشنشون بوده، برای شما عرض کنم ذیل روایت را آیان خوردن یا چه بوده، سیوطی در دارالمنصور میاره از ابن عباس، میگه از پیغمبر سوال کردم اون کلماتی که حضرت آدم خلاصه از خدای عالم دریافت و به زبان جاری کرد خدا بخشید چی بود؟ پیغمبر فرمود سأل بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی، خدایا تو را قسم میدهم به خاطر این پنجتن به توبه کن، گناه منو ببخش، فتاب علی. این هم این صفحه برای شما عرض کنم کتاب دارالمنصور که جلد اول با تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، این هم اون حدیث مورد نظر که از ابن عباس نقل میکنه سألت رسول الله عن الکلمات التي تلقاها آدم من رب فتاب علی، فرمود سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین.
خیلی جالب واقعا.
کتاب فردوس الاخبار مال جناب دیلمی هست، باز ایشون در اینجا وقتی میاد مطرح میکنه میگه اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد، سبحانك لا اله الا انت، عملت سوءا و ظلمت نفسی، فتوب علی انک انت التواب الرحیم. بعد حضرت می فرماید فهاولا الکلمات التي تلقا آدم. دی از این واضح تر، من گمان نمی کنم از این روشن تر. واقعا
خیلی ظهورش جالبه. اونم بله. کتب اهل سنت، اونم پنجتن آل عبار آوردن.
بله.
بجا غیر از ابن عباس هم داریم این حدیث باید شده باشه؟
روایت برای شما عرض کنم مفصل که از خود عمر ابن الخطاب، روایت اول.
جالبه.
روایت اول که مستدرک آورده از شخص عمر ابن الخطابه.
که میگه پیغمبر فرمود که مراد از فتلقا آدم ربهو به کلماتن، برای شما عرض کنم این مراد رسول اکرم در عبارت عمر ابن الخطاب فقط نام پیغمبر هست، در عبارت ابن عباس نام پنجتن آل عبا هست، در عبارت دیلمی نام آل محمد هست. یعنی این خیلی زیبا هست. اما روایت دیگری که حضرت عالی اشاره کردید، من از عزیزان تقاضا دارم به این روایت خوب دقت کنن، این روایت خیلی عجیبیه. احمد ابن حنبل نقل کرده، حاکم نیشابوری نقل کرده و ده ها عالم دیگر هم نقل کردن، روایت هم صحیحه که من اون شبم یک اشاره‌ای داشتم که فردی میاد خدمت نبی گرامی عرضه می‌دارد یا رسول الله من کور مادرزاد هستم، از خدا بخوا خدا من شفا بده. حضرت می‌فرماید اگر بخوای دعا می‌کنم و اگر بمانی به نفع تو هست. چون در روایت ما داریم اونهایی که در دنیا از بعضی از نعمت‌ها محروم هستن، مثلا از نعمت چشم، از نعمت گوش، دست، پا، زبان، خدا یعلم در قیامت در عوض این نعمتی که در دنیا محروم کرده به قدری بو پاداش میدهد، این عبد آرزو میکند من برگردم به دنیا، خدا یا نه دست داشته باشم، نه پا، نه چشم، نه گوش، به خاطر محرومیت از هر نعمتی یک پاداش جزیلی اینجا داشته باشم. و حضرت فرمود اگر تحمل کنی به نفعته. عرض داشت یا رسول الله نه من نمیخوام تحمل کنم، من میخوام چشام شفا پیدا کنه. حضرت میگه برو وضو بگیر، در مسجد رکعت نماز بخوان، این دعای توسل رو بخوان، اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه. حالا ما در دعای توسل اسألک بنبیک نبی الرحمه محمد، اینجا نبی الرحمه تأخیر افتاد، یا محمد. این آقایانی که میگن یا علی گفتن یا محمد گفتن شرکه، بفرماد اینجا بیان به ما جواب بدن. حالا من انشاءالله در رابطه با یا محمد یا رسول الله که صحابه بعد از رحلت پیغمبر استعمال کردن، اینا رو دونه دونه من مطرح میکنم با سندهای صحیح تا معلوم بشه که بعضی از این آقایانی که یه مقدار ذهنشون آلوده شده به شبهات وهابیت و سلفیت، ببینن در بهترین معتبرترین کتاب ها کلمه یا محمد یا رسول الله اومد، اونم بعد از رحلت پیغمبر. اگر چنانچه واقعا یا علی گفتن شرکه، یا محمد گفتن هم شرکه، هیچ فرقی نمی کنه. یا حسین گفتن شرک باشد،
یا محمد
گفتن هم شرکه. آقا بفرمایید، این رو احمد ابن حنبل نقل می کنه، حاکم نیشابوری و دیگران، که این بابا آمد برای شما عرض کنم، برگشت گفت یا محمد اینی توجهت بک الى ربی فی حاجتی حاضه فتغزی لی اللهم شفه حفیه. این هم عزیزان ببینن که دیگه زحمت رفتن به کتابخانه را ما راحت کردیم برای آقایان. این المستدرک علی الصحیحین برای شما عرض کنم با تصحیحات آقای ذهبی، این هم جلد اول، این هم صفحه 458، این هم حدیث 1180 که عثمان ابن حنیف صحابی نقل میکنه که یک نابینای آمد و قضایا را پیغمبر فرمود برو بگو اللهم اینی اسألک و توجه الیک به نبی که محمد نبی رحمه، یا محمد اینی توجهت بک الی ربی. خب پیغمبر که علم غیب ندارد، این پاشت رفته خونش، پیغمبر نگفت که اینجا نماز بخوان، برو خونت نماز بخوان، یا از دور مسجد نماز بخوان و بگو یا محمد اینی توجهت بک الی ربی. عثمان ابن حنیف بگه ما پیش پیغمبر نشسته بودیم، هنوز جلسه ما تمام نشده بود، این بابا آمد دیم چشاش باز شده.
خیلی جالبه.
خب ببینید، از این واضح تر، از این روشن تر. این هم برای شما عرض کنم سنن ابن ماجه قزوینی هست، باز برای شما عرض کنم آورده جناب آقای شعیب ارنعوت هم در پاورقی میگه هازا اسنادهو صحیحون. دیگه از این واضح تر برادر من. و همچنین
کتابی است جزء فیه الرد علی الالبانی مال جناب آقای قماری هست، ایشون هم باز برای شما عرض کنم آورده این قضیه رو. بعد در ذیلش هم داره و این کانت حاجتون ففعل مثل ذلک. پیغمبر گرفتاری دیگه هم داشته اینه بخوان، ببینید جالبه ها. و این کانت حاجتون، پس اون بابا برای شما عرض کنم میگه و شفع نبی فی رد بصری و این کانت حاجتون ففعل مثل ذلک. خیلی واضح و روشن، اگر حاجت دیگه هم داشتی، گرفتاری دیگه هم داشتی، این رو بخوان
حتی بعد از ممات من باشه.
بله حالا من بله این دیگه قیدی نداره. و من جالب هست، خدا بیامرزه آیت الله کشمیری که از اوتاد بودن که واقعا ما وقتی خدمتشون میرسیدیم از گذشته و آینده ما را همینطور تو کفمون میگذاشت. من واقعا یکی از بهترین نعمتهای خدای عالم در حق خودم تو این 40 اند سال حوزویم رسیدن به خدمت این بزرگوارانی مثل آیت الله کشمیری بود و جناب آقای مشتهدی، اینها که واقعا ره رفته بودن در یک دنیای سیر می کردن به تعبیر شهید مطهری. اونجا گفتنی و شنیدنی نیست، رفتنی و دیدنی است. بله بعضی وقتا از یک سری قضایایشون خبر می داد، مثلا 20 سال قبل 30 سال قبل یک اتفاقی در زندگی ما افتاده بود، دقیق مو به مو خبر می داد، گویا واقعا در کنار ما بود. ایشون چندین مورد از آینده من خبر داده بدون هیچ برای شما عرض کنم کمیکاستی این قضایا اتفاق افتاده در زندگی من. خب این دیگه نمیشه برای شما عرض کنم با این وضعی که این وهابی‌های شیطانی دارند و برای شما عرض کنم توجیه کرد. از ایشون من سوال کردم آقای کشمیری بهترین دعایی که انسان بخونه و حاجت روا بشه، بهترین دعایی که واقعا دیگه رد نشه. خب بعضی ها مثلا ختم صلوات دارن روزی 14,000 صلوات، ختم سوره الحمد دارن مثلا روزی نمیدونم 1000 خورده حمد میخوانن غیره. ایشون برگشت که فلانی بهترین چیزی که انسان بخواند از خدا حاجت بگیره دعای توسله. گفتم کدام دعای؟ گفت همون دعای توسل مشهور که مردم میخوانه شبای چهارشنبه، دعای توسل مشهور. گفت من بهتر از این، سریع و سیرتر از این، سریع و اجابتر از این نیافتم. خیلی عجیبه ها. مثلا من تصور میکردم مثلا میگم بهترین دام، یا شما مثلا هر روز مثلا بخوای حاجت بگیری 1000 تا حمد بخوان، 2000 تا سوره انا انزلنا بخوان. نه ایشون گفت همین دعای توسل. ولذا در اینجا میبینیم حضرت میفرمان اگر حاجتی داشتی مثل این، همین دعای توسل رو بخوان. این آقا میگه روایت چیه؟ صحیحه. باز میبینیم جناب آقای شیخ عبدالهادی محمد خرسه در کتاب الاسعاف همین عبارت رو میاره و روایتش رو هم توثیق میکنه. در رفع المناره همین هست. صحیح سنن ترمذی مال آقای البانی جالب هست که این رو میاره میگه روایت صحیح هست. آقای ترمذی هم گفته روایت صحیحه. و من در تکمیل فرمایش جناب آقای محسنی که حالا ما سوال بعدی هم داریم که آیا بعد از پیغمبر صحابه متوسل شدن یا نه، اونجا من مفصل میارم. ولی همین عبارت را که حضرت عالی هم فرمودید که نگفته پیغمبر در حیات من توسل این رو بخوان یا محمد اینی توجه تو بکه الی ربی، بلکه بعد از مماتم هست، داستانی را همین آقای عثمان ابن حنیف صحابی که شاهد بود نقل میکنه. این رو عزیزان مانیتور من رو محبت کنن، این کتاب معجم صغیر آقای طبرانی هست، جلد اول برای شما ارسان دارالکتب العلمیه بیروت. بعد ایشون در اینجا نقل می کند ان رجلا کان یختلف الى عثمان ابن عفان فی حاجت له فکان عثمان لا یلتفت الی ولا ینظر فی حاجته. یک مردی گرفتاری داشت، می‌خواست بره پیش عثمان ابن عفان خلیفه سوم. خلیفه سوم خلاصه بهش توجه نمی‌کرد، این مشکلش حل نمی‌کرد. میاد پیش عثمان ابن حنیف شکایت میکنه، میگه خلاصه بابا ما میخوام بریم پیش خلیفه، اصلا راه نمیدن ما را. عثمان ابن حنیف برگشت گفت که فلانی اگر میخوای حاجت روا بشی خلیفه به توجه کنه، برو وضو بگیر، برو مسجد دو رکعت نماز بخوان، این دعای توسل رو بخوان، اللهم اینی اسالک و اتوجه الیک به نبی جنا محمد صلی الله علیه، یا محمد اینی توجه بک الی ربی. این بابا بلند شد رفت این دعای توسل رو خواند، رفت در خانه عثمان، فجاء البواب حتی اخذ بیده فادخله علی عثمان. خلاصه دربان ها آمدند و اینه گرفتن بردن پیش آقای عثمان. عثمان این رو در کنارش یک برای شما عرض کنم تشجهی بود، روی اون نشاند و قال حاجتو چی میخوای؟ چه مشکلی داری؟ چی گرفتاری داری؟ گفت آقا فلان مشکل دارم، فلان حاجتش رو برآورد و بعد آمد پیش عثمان ابن حنیف. فقال جزاک الله خیرا، خدا جزای خیر بده، من اصلا میرفتم راهم نمیدادن، رفتم آقای عثمان ابن عفان، خلاصه قربان صدقه ما هم رفت، احترام ما هم کرد، بغل دستش هم نشاند، حاجتم هم یکی پس از دیگری برآورده کرد. فقال عثمان ابن حنیف والله ما کلمته، ولیکن عثمان ابن حنیف با این چیزی که من گفتم از خودم هیچی نگفتم، من خدمت پیغمبر اکرم بودم، نابینای آمد و قضایا را مطرح کرد، گفت که یا رسول الله من نابینا هستم، کسی هم ندارم کمک کنه، میخوام برم بیرون، سختم عصاگیر هم ندارم و این خیلی مشکله. پیغمبر اکرم فرمود که برو دو رکعت نماز بخوان و این قضایا را، و میگه این بابا پاشد رفت، فولا ما تفرقنا، هنوز از مجلس خدمت پیغمبر ما بیرون نرفته بودیم، جلسه ما برقرار بود، داشتیم سخن میگفتیم با پیغمبر، حتی دخل علینا الرجل که انه لم یکن بهی ذر قط، گویا که اصلا نابینایی در این نبوده، مثل این که اصلا از اول کودکی این آقا بینا بوده. خود آقای برای شما عرض کنم طبرانی میگه والحدیث صحیح، روایتم صحیحه، اون زمان حیات پیغمبر، اینم بعد از رحلت پیغمبر، این روایات که پیغمبر میگه این تقیید این ندارد که حتما برای شما عرض کنم مربوط به زمان حیات پیغمبر. همین روایت رو آقای برای شما عرض کنم یوسفی شامی در سبل الهدى و النشاط آورده و روایت رو هم باز تصحیح کرده، میگه روایت طبرانی و البیهقی به اسناد متصل و رجاله ثقات، همین قضیه عثمان ابن عفان رو برای شما عرض کنم نقل میکنه. باز در اینجا در کتابی که آقای قماری نوشته الرد علی الالبانی، در اینجا میشون قضیه را آورده و میگه روایت صحیحه و دلائل نبوه بیهقی هم آمده، همین تعبیر برای شما عرض کنم آمده، مجمع الزوائد هیثمی آورده برای شما عرض کنم، در اینجا در آخرش هم میگه قلت و روایت ترمذی و ابن ماجه فلان، طبرانی آمده گفته و الحدیث صحیحون. پس این روشن شد دستور پیغمبر بر توسل. پیغمبر اکرم داره میگه برو وضو بگیر، نماز بخوان، دعای توسل بخوان، من متوسل بشو. حالا این آقایان جوجه وهابی ها، جوجه سلفی ها، یا اونهایی که متأثر از این سلفی ها شده اند، حالا پول های عربستان سعودی این آقایان رو مست کرده، چیه میگن آقا اصلا توسل مشروع نداریم، توسل خلاف شرع و آیات برای ما میخوانن و من ازل ممن یدعو من دون الله دارن میخوانن، الذین یدعون من دون الله عبادون امثالکم میخوانن، نمیدونم این روایت ها هم دیدن یا ندیدن. این آقایانی که این روایت ها رو نقل کرده اند و گفتن روایت صحیحه، اینا هم اهل قرآن بودن یا نه؟ اینا نمیدانستن که این روایت خلاف قرآنه، آوردن و گفتن روایت هم صحیح، یعنی هیچ کدام متوجه نشدن که این روایات با قرآن در تضاد خیلی عجیبه، یعنی کسی در این 14 قرن این همه بزرگان متوجه نشدن. این آقایان برای شما عرض کنم سلفی نماها و حاوی نماها، آقا این روایت ها با قرآن منافات داره. قرآن میگه نمیدونم و من ازل من من یدعو من دون الله. این روایتی بود که من به ذهنم آمد که خدمت بینندگان عزیز عرض کرده باشم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که این بحث امروز رو بسیار زیبا و مستدل برامون مشخص کردن. با امیدواریم شما عزیزان توجه کرده باشید، مخصوصا به این حدیث آخری که از استاد اشاره کردن که بسیار جالب بود، که واقعا هم برای شیعیان قابل تأمل بود و هم اهل سنت عزیز که توجه بکنن که این انی توجهت به رسوله که هست، که این واقعا خیلی زیبا بود. و این داستانی هم که از مرحوم آیت‌الله کشمیری فرمودن هم برای خود من خیلی جالب بود که عزیزان باید بیشتر توجه کنیم به این دعای توسلی که در مفاتیح ذکر شده و انشالله مشکل گشا و حلال باید باشه انشالله. سپاسگزاری میکنیم و خواهش بکنیم عزیزان تعمق کنن و تعملی بکنن تو این فرمایشات حضرت استاد و انشالله این مبحث توسل برای همگان روشن بشه هر جلسه ای که انشالله پیش میاد و ما جلوتر میریم همه زوایای این توسل و شبهاتی که پیرامونش انشالله میاد برای شما عزیزان که مطرح شده انشالله به پاسخش برسید و انشالله مشکلات مرتفع بشه. یاد و خاطره یه بانوی گرامی اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو و این جانفشانی ها و اون ایثارهایی که کرد در صدر اسلام و همه اموالش رو برای پیغمبر اسلام و عزت اسلام و نشر اسلام نثار کردن و فدا کردن رو گرامی می‌داریم و انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که پیرو این بزرگواران باشیم. ما فرصت کوتاهی رو می‌گیریم، انشاءالله برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز.
بروض المصطفى تسهو وتستاف أريجه، ففخر النون نون النسوة الكبرى خديجة، حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيجة، فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة.
هدت أمره
فانت سره شدت أزره واست صبره، وفي مبعثه الميمون أولى المؤمنات، وقامت خلفه والمرتضى حين الصلاة.
الله مصطفى زوج المصطفى سرك شفاء إيمان الوفاء بما نالته من بين البرايا تتفرد، وصار السكنة يروي له الهادي محمد. محمد
بطاها آمنت طوعا وقد نالت مقاما، كأولى سيدات الدين من يوم استقاما، فمن قبل قباء ثبتت فيه قواما، وكم أقرأ غاطاها عن الله السلاما.
من دون الملا نالت منزلا في الشأن على من رب العلا،
لذا الله اجتباها زوج طاغا في الجنان، فذي أم الهدى بنت الندى فخر الزمان.
الله مصطفى زوج المصطفى سرك شفاء إيمان الوفاء بما نالته من بين البرايا تتفرد، وصار السكنا يأوي له
نالته من قدر نساء الأرض حارت وعن كل الورى في خجر طاغ قد توارت فدي أفضلها الخثر إليها قد أشارت كفها أنها بالدين أم الدين صارت نور في الدنيا تهدي للنجاة من كان ارتجى منها ترجى غدت الفضل أولى أمهات المؤمنين بتشريف لها من أمر رب العالمين
المصطفى زوج المصطفى سرا كشفا إيمان الوفا بما نالته من بين المرايا تتفرد وصارت سكنا يقوي له الهادي محمد محمد
تو کیستی که سینه ما بیقرار توست چشم زمین و چشم زمان سوگوار توست کم نیست این که مادر زهرای اطهری سوگند میخورم که همین افتخار توست سلام و درود خدا بر بانوی گرامی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ام الائمه النجبا و مادر گرامی حضرت زهرا سلام الله علیها و همسر گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم یاد و خاطر ایشون رو گرامی می‌داریم که امروز مصادف بود با رحلت جانسوز این بانوی گرامی اسلام که وقت رحلتشون حضرت رسول اون سال رو عام الحزن فرمودن و گفتن این سال سال حزن بود به هر صورت توجه پیامبر گرامی اسلام و ارتباطی که از جهت روحی با حضرت خدیجه داشتن نشون میده که و در حدیثی هم که حضرت استاد خوندن نسبت به بقیه همسران پیامبر نشون میده که جایگاه ویژه‌ای نزد پیامبر گرامی اسلام داشته حضرت خدیجه اون هم به جهت اهمیت و عمق وجودی این بانوی گرامی اسلام هست که انشاءالله یاد خاطرشون رو گرامی داریم خب سپاسگزاری میکنیم در خدمت شما عزیزان هستیم و صدای گرم شما رو خواهیم شنید و ابتدای این برنامه بخش دوممون این تذکر رو بدیم چون فرصت خیلی کمه تقریبا حدود 30 دقیقه 35 دقیقه بیشتر نیست به این فرصتی که مال شما عزیزان هست خواهش میکنیم عزیزانی که روی خط میان مقداری مختصر و مفید تا اینکه ما بتونیم عزیزان بیشتری روی خط بیاریم و پاسخهای بهتری رو برای بینندگانی که حالا سوالاتی دارن و شباهتی دارن رو انشاءالله براشون مطرح بکنیم خب اگر اولین بیننده رو به بنده معرفی بکنید ممنون میشم. خب جناب آقای زارعی از جزیره هرمز اگه اشتباه نکنم سلام و عرض ادب به خدمت شما.
اگر با عرض سلام خدمت جناب آیت الله
لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید آقای زارعی چون الان صدا داره انعکاس پیدا میکنه.
و سلام خدمت آقای محسنی و همچنین بینندگان محترم. من یه سؤالی یه چیزی یه آیه قرآن
نمیم ولی صداتون بلندتر هم ما بشتایم هم
بینندگان از من سر در نمیارم. این شبکه خوب ما خودمون نه شما شبکه خوب من وادار کرده که قرآن رو ببینم مطالعه بکنم. سوره محمد صلوات الله علیه و آله و آیه 19
بله.
این آقای قمشه‌ای مهدی الهی قمشه‌ای ترجمه کرده من بخونم خدمتون
بله.
نوشته باز هم بدان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و تو بر گناهان خود و برای مردان و زنان با ایمان آمرزش طلب و بدان که خدا منازل انتقال شما به عالم آخرت و مسکن همیشگی شما همه را میداند.
بله
این آیه 19 هست سوره محمد.
بله
اینو فقط میخواستم ببینم معنیشو من درست فهمیدم یا نه
که دستور به پیغمبر داده میشه که استغفار بکنه به جای مؤمنین دیگه درسته؟
نوشته آموزش نوشته بدان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و تو بر گناهان خود و برای مردان و زنان با ایمان آمرزش طلب.
بله چشم.
و بدان که خدا مناظر انتقال شما به عالم آخرت و مسکن همیشگی شما همه را می داند.
بله خیلی خوب چشم. حضرت استاد اینو برای شما انشاءالله مطرح می کنند. اگه سوال دیگه دارید خب سوالات برنامه ما رو میبینید یا نمیبینید؟
بله میبینم.
خب نظری دارید در این هفته سوال این هفته سوالی که ما
نه اینو من آماده اینه دارم قربون.
خیلی ممنونیم دست درد نکنه.
اما در رابطه با جواب حضرت عالی ببینید برادر بزرگوارم استغفار همیشه از گناه که ما تصور میکنیم نیست و چه بسا برای شما عرض کنم گناهی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گناه برای شما عرض کنم تصور میشه اون برای من شما عبادت باشه. پیغمبر اکرم یک لحظه که از خدای عالم غافل میشه مثلا به زن بچهش توجه میکنه یک لحظه که از خدا غافل میشه این رو برای خودش چیه در اون مرتبه بالاست گناه حساب میکنه و میگه استغفار میکنم من. و در کتابهای عزیزان اهل سنت هم آمده مثلا مسند احمد اگر اشتباه نکنم جلد 4 صفحه 211 پیغمبر اکرم میفرماید که انهو لا یغان علا قلبی بعضی وقت قلب من رو مثلا زنگار میگیره تاریک میشه فانی استغفر الله فی کل یوم معتمره هر روز من 100 استغفار میکنم تا قلبم جلا پیدا کنه. این رو دوستان مراجعه کنم کتاب مسند احمد جلد برای شما عرض کنم 4 صفحه 211 و در کتاب های اهل سنت هم هست یا در سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر که گناهان گذشته و متأخرت رو خدای عالم میبخشه. بزرگان در اینجا برای شما عرض کنم توجیهات خوبی آوردن تفسیر قشنگی دارن که من به نظرم بهترین توجیه رو جناب آقای صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت از اعیان قرن 10 هجری هست در کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 7 صفحه 61 دو سه صفحه در این زمینه بحث کرده. یکی از اون جوابیست که من جوابی که بنده دادم پیغمبر اکرم در یک مقامی است که همواره در محضر خدای عالمه، توجهش به خدای عالمه. وقتی به کارهای مباح مشغول میشه مثل خوردن و خوابیدن و استراحت کردن و با مردم صحبت کردن این رو برای خودش خلاصه توجه به غیر خدا میداند، از دیدگاه او چیه؟ گناه. حسنات الابرار سیئات المقربین، چه بسا بعضی از اینا که برای ابرار حسنه هست ولی برای مقربین چیه؟
گناهه.
ولذا ایشون میگه این موقعیتی که پیغمبر اکرم داره این در حقیقت این توجه به دنیا را برای خودش گناه حساب میکنه. این یک نکته. دومی که آقایان آوردن رسول اکرم رسول رحمته و رسول رأفته، گناه امت خودش رو گناه خودش میدانه. مثل مثلا پدر مهربانی که مثلا بچه میره سنگ میندازه برایش مثلا شیشه همسایه رو میشکنه، بابا هم یاد میگه آقا به من ببخشید این اشتباه من بود تقصیر من هست، آقا هرچی میخواد من جریمه بدم. یعنی خودش رو میاد در برابر گناه بچه چه کار میکنه؟ پیش قدم میکنه. رسول اکرم هم رسول رحمت، گناه امتش رو گناه خودش تصور میکنه. ولذا ما تقدم من ذنبک و ما تأخر یا در همین آیهی که این عزیزمون قرائت کردن که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، خیلی جالبه.
بلا
فاصله ببینید المؤمنین والمؤمنات داره میاد اونجا و استغفر لذنبک، این در حقیقت یک نوع عطف تفسیر عطف بیان هست. ولذا میگه گناه امت را رسول اکرم برای شما عرض کنم گناه خودش تصور میکنه.
و برایشون بعضی هم دارن برای اینکه اینها برای اینکه به مردم آموزش بدن. پیغمبر با اون عظمتش برای شما از کنم برای خودش طلب مغفرت و طلب رحمت میکنه. جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. ولذا در روایتی که بعضی از عایشه نقل کردن، بعضی از ام سلمه نقل کردن که میگه یک شب من دیدم رسول اکرم در داخل رخت خواب نیست، اول غیرت زنانگیم بیم خلاصه رو آورد، تصور کردم که مثلا پیغمبر من به خواب انداخته، مثلا رفته حجره یکی از همسران دیگرش. میگه پا شدم ببینم که کجا رفته پیغمبر، با که قرار داشته. بله میگفت دیدم نه، تو حجرات همسران نیستم. یک صدایی از پشت بام میاد، رفتم پشت بام، دیدم رسول اکرم صورت مبارکشون رو گذاشتن روی خاک روی پشت بام، دارن گریه میکنن، به طوری که گریه حضرت خاک برای شما از کنم یا کاگل پشت بام رو هم خیس کرده. و دو تا جمله پیغمبر هی میگه، تکرار میکنه، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک چشم به هم زدن منو به خودم وا مگذار. بلا تسلب عنی ما انعمت بهی علی، قره ببینه بارت حالا این جمله، خدای اون نعمتهای خوبی که به من دادی از من نگیر. حضرت دعامش تمام شد، رفتم جلو گفتم یا رسول الله شما اینطوری بگی بس ما چه؟ شما میگه خدا یا یک چشم به هم زدن ما را به خودمون وا مگذار. حضرت فرمود که ببین برادرم حضرت یونس، خدا یک چشم به هم زدن به خودش وا گذاشت، سر از شکم ماهی در آورد، اون هم لولاکان من المسبحین للب زفیبت لا یومی و بسود. اگر چنانچه همونجا استغفار نمی کرد، نمی گفت لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین، تا قیام قیامت بنا بود در شکم ماهی زنده بماند. اون آقایانی که اشکال میکنن بر عمر زیاد حضرت ولیعصر، حداقل این آیه رو بخوانن ببینن که آیه چی میگه.
خدا تو شکم ماهی میتونه،
تو شکم ماهی میتونه تا قیام قیامت هم ماهی رو زنده نگه بدارد، هم حضرت یونس رو،
هم ماهی، هم
یزد، هم ماهی. اون وقت این آقایان برای شما عرض کنم، این وهابی های جلف و این وهابی های به تعبیر شیخ الازهر خوارج زمان، آقا مگر میشه یک نفر برای 1000 سال 2000 سال عمر بکنه؟ بابا بدید قرآن بخوانید، فقط این که ما قرآن رو نشان بدید به مردم، فقط بیاید با این با ما سخن بگویید. خب این خوارج هم همین حرف رو میزدن دیگه، شما کاری اضافه از خوارج نکردید.
خیلی ممنون،
ولذا روی این قضایی
خیلی جالب بود دستون در نکنه. خب ممنونین جناب آقا محمد از نهاوند، اگر صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام علیکم حاج آقا محسنی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حاج آقا محسنی و همچنین خدمت
درود بر شما.
علیکم السلام. الله قزوینی.
سلام باشید. آقا محمدی مقداری صداتون بلندتر، ما هم بشنویم.
بله خواهش می‌کنم.
سلام باشید.
عرض تسلیت دارم وفات بزرگوانوی اسلام حضرت خدیجه رو،
سلام الله علیها.
سلام الله علیها خدمت حضرت ولیعصر و همچنین خدمت شما عزیزان و همه دوستداران و حضرت.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
جناب آقای محسنی من یه سوال داشتم فقط.
خب
اینکه من چند وقتی
خواهش می‌کنم
به خاطر یه سری مسائل فرصت نداشتم برنامه ها رو از اول ماه مبارک نگاه کنم.
بله.
ولی یه سوال داشتم از حضرت استاد اگه
دوست در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. ما قرآن رو وقتی میخونیم تو آیت الکرسی به یه جمله میرسیم که منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه، و چه کسی میتواند شفاعت کند نزد خدا الا این که خدا بهش اذن داده باشه. آیا این جواز شفاعت رو تو قرآن اثبات نمی کنه؟
بله.
این سوال بنده بود از حضرت استاد. این وقتتونم نمیگیرم، از گیرنده جواب رو از حضرت استاد رو میشنوم.
خیلی ممنونیم. چشم، سپاسگزاریم کنیم. با شما خداحافظی
میکنیم.
خدا نگهدار. خواجه جواب بدید و نفر بعدی رو بگیرم.
ببینید تنها فقط همین آیه نیست، ما آیات متعدد برای شما عرض کنم در رابطه با شفاعت داریم که اینها در قرآن مفصل آیات رو در رابطه با شفاعت اگر ما بخواهیم معنا چیز بکنیم، ببینید
من یک تورز کردم این آقایان یک آیه از قرآن رو میگیرن ده ها آیه دیگر رو رها میکنن. مثلا در بعضی از جاها داره بر این که خدای عالم شفاعت رو نفی میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فی ولا خله ولا شفاعه. خلاصه به فکر اون روزی باشید که در اونجا نه رفاقتی هست، نه شفاعتی، نه خرید فروشی. بقره آیه 254. یا نه در بقره آیه 48 خدای عالم به صراحت می‌فرماید و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه. شفاعتی هم در اونجا پذیرفته نیست. تا نسبت به کفار و مشرکین فهل لنا من شفعاء، اعراف آیه 53 و امثال این. ما تعدادی از این آیات داریم. این آیات اگر فقط همین آیات در قرآن بود خب چیه؟ بلا هیچ شفاعتی در کفار نیست. ولی با در کنار این آیات دسته دوم هم داریم. قل لله الشفاعت جمیعاً، بگو شفاعت ها از آن خداست، آیه 44 سوره زمر. یا برای شما عرض کنم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، جز خدا کسی ولی و شفیعی ندارد. اینم دسته دوم. پس یک دسته میگه شفاعتی در کار نیست، یک دسته میگه شفاعت از شفاعت مخصوص خدای عالمه. یا ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، غیر از خدا نه ولی و نه شفیعی هست. سوره سجده آیه 4. در یک جام قرآن میگه چیه؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. تمام شفاعت ها به اذن خدای عالمه. این میاد معنا میکنه، میگه بابا اون آقایانی که دنبال این است که پارتی داشته باشن، گناه کنن، معصیت کنن، فردای قیامت پیغمبر امام حضرت عیسی بیاد شفاعت کنه، همچه شفاعتی در کار نیست. کسایی بخوان میگن بله ائمه یا انبیا میان از پیش خودشون هر کس دلشون خواست شفاعت میکنن، این هم نیست، شفاعت مال خداست. دسته سوم میگه بابا شفاعت پارتی بازی نیست، شفاعتی که مخصوص خدا هست، این خدا حق شفاعت رو
به
اولیاء خودش هم میده. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یا برای شما عرض کنم کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعدن الله لمن یشا. حتی ملائکه‌ای که در آسمان هستن شفاعتشون فایده ندارد مگر بعد از اذن خدا. این نشان میده بر این که خدای عالم میگه شفاعتی نیست، یعنی شفاعت من دون اذن الله در کار نیست. یعنی هر کس هر دنبیلی بیاد هر کس رو شفاعت کنه بره بدون اجازه خدا هم چه چیزی نیست. ولی شفاعتی که مال خدا هست به هر کس خواسته باشد چیه؟ اذن میده. در آیه سبع آیه سوره سبع آیه 23 آیه محسن خیلی قشنگ معنا کرده لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. خیلی زیباست. از این منزل الذی یشفع، از اینم خیلی راحت تره. میگه لا تنفع الشفاعت عنده. ببین خیلی زیباست، شفاعت فایده نمیدهد الا بعد از اذن خدا. پس اون آیات میگه شفاعتی در کار نیست، یعنی شفاعت بدون اذن الهی در کار نیست. اونی که میگه شفاعت مال خداست، بله مال خداست، ولی این مال خدا رو خدای عالم اجازه میدهند برای شما عرض کنم بعضی از اولیاء خدا. یا ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله الى آخره سوره سبع. آقا ببینن سوره یاسین آیه 23 سوره سبع باز آیه 23. این برای شما عرض کنم کاملا قضیه رو واضح و روشن کرده.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم. جناب آقای احمد علی سنندج اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
بله شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی آقا.
در خدمت جناب آقای احمد علی. لطفاً صدای گیرنده
شما هم بخیر. حاجی آقا شما بخیر باشه ان شاء الله.
سلام.
عرض کنم خدمتتون حاجی آقا، به طور کلی شما الان در حدود از ابتدای این ایجاد این شبکه شما در این تقریبا سنتین اسلام رو در این بگید، شفاعت رو، رسول الله رو، بعد از رسول الله رو، همه رو با این رو مطمئن باشید. نه اون شبکه خودتون میدونید دیگه، فساد، واقعا فساد.
لطفا صدا گیرندتون رو ببند آقای احمدعلی. صدای تلویزیون رو ببندید.
شما تماما میبینین دیگه، اگر رهبری نباشه اسلام نیست. شما مصر رو نگاه کنید، الجزایر رو نگاه کنید، تونس رو نگاه کنید، عراق رو نگاه کنید. اینا تماما انقلاب اسلامی کردن ولی چون رهبری نداشتن موفق نشدن، موندن این بیچاره ها. مگه نمیبینین اینا رو؟ من از شما خواهش میکنم، اولا دست برای حضاقی رو طبق قرآن، طبق گفته امام خمینی، مو به مو برای مردم توضیح بدید. این یک. از شما درخواست میکنم این رهبرهای دنیا رو، نه تنها مناطق اسلامی، رهبرهای دنیا رو به رهبر ما تطبیق بدید.
بله.
ببینید آخه چقدر با هم تفاوت دارن. این دو. سومن امام فلسطین که مرکز به اصطلاح امام شافعی اون بچه اونجا است، بچه فلسطینه. الان اسرائیل ها دارن میزنمشون بمب رو، قتل عامشون میکنن، کدامشون هم بگن یک تیر، یک دونه تیر بندازن رو به اسرائیل.
بله کاملا درسته
آقای احمدعلی. نمیشه که اون اسلحه که اسرائیل به اینها داده علیه خودشون استفاده کنن. اگر اینا بخوان علیه اسرائیل استفاده کنه همین داعش، خب اسرائیل دیگه اسلحه به اینها نمیده که.
بله
سخن
برای اول
اسلام. تو هم
خدا
تو رو به پیغمبر توضیح بدین
برن
ندوم. آخه این چیزی میگه؟ چرا وقت چرا وقت صدقه رو به این چیزا خدا معطل میکنین؟ ان شاء الله. دستتون درد نکنه. سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای احمدعلی با صحبتایی که فرمودن. خب جناب آقای وسوق از تهران، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
عرض سلام و ادب میکنم خدمت استاد عزیز آقای دکتر قزوینی و خدمت مجری گرامی آقای محسنی.
سلامت باشید. در خدمتیم آقای وسوق.
عرض کنم در مورد بحث توسل که وهابیون یک در واقع شبهاتی رو وارد میکنن، یه بحثی هستش که من اتفاقا از یه عالم بزرگی میپرسیدم، از یه آیت الله که حالا اسم نمیبرم، ولی یه پاسخ خوبی میدادن به این که چگونه ما میتونیم با توسل به ائمه عرض کنم که مراد خودمون رو بگیریم و در واقع مراد بگیریم از ائمه. من میگفتم، من پرسیدم از اون عالم، گفتم آقا ما یه موقع است میگیم که ما متوسل میشیم به دعای پیامبر، یعنی پیامبر چه زنده باشه در حیات و چه در مماتش میتونه ما رو دعا کنه پیش خدا و خواسته ما با خواسته پیامبر یکی میشه. در واقع خداوند به خاطر که قلب نازنین پیامبر رو شاد کنه خواسته ما رو برآورده میکنه. خب این معنی توسله. یه موقع هم هست ما میگیم که خود پیغمبر، پیغمبر خودت به ما بده، یا امیرالمومنین این حاجت رو به من بده. اون عالم بزرگ اینجوری گفت، اینجوری فرمودن که این هم یک بیان دیگر از توسل به خواسته پیغمبر یا ائمه است، فقط بیان عوض شده. فرق نمیکنه چه ما بگیم که پیغمبر تو دعا کن پیش خدا، از خدا بگیر به ما بده، چه بگیم خودت به ما بده. کما اینکه تو اون دعای کمیل، چون آماده نکرده بودم تا اونجا که یادم، اگه اشتباه میگم استاد عزیز من رو، آقای دکتر قزوینی من رو اصلاح بفرمایند، اغفر لمن لا یملک الا دعا، یعنی امیرالمومنین ظاهرا اینجور میگه خطاب به حضرت حق که ببخش بر کسی که جز دعا هیچ مایملکی نداره. در واقع مایملک پیغمبر و ائمه هم دعاست. یعنی وقتی ما میگیم پیغمبر اینو به ما بده، در واقع به قول آیت الله بزرگوار یک بیان دیگری از اینه که پیغمبر برای ما دعا کن و این رو از خدا بگیر به ما بده. من میخواستم ببینم آیا این رو میشه به این شکل پاسخ داد. ببینید
به این بیان بفرمایید. یک دفعه این است که پیغمبر دعا میکند، دعای پیغمبر با دعای ما، خواست پیغمبر با خواست ما یکی میشه. خدای عالم به احترام این که خواست پیغمبر با خواست ما یکی شد حاجت روا می کند ما را. یک دفعه نه، ما میگیم یا رسول الله، یا علی به ما بده. پیغمبر اراده می کند، اراده پیغمبر برگرفته از ارادت الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله.
آنتی که از قلب مطهر رسول اکرم میگذرد با ارادت الله یکیه، جز ارادت الله بر قلب نبی مکرم نمیگذره. وقتی که پیغمبر اراده میکند به ما حاجت بده، امیر المؤمنین اراده میکند به ما حاجت بده، اراده او با اراده الله یکی میشه، حاجت روا میشه. اگر میخواد عارفانش کنید اینطوری کنید.
بله. دقیقا مثل این که میگن عاشق و معشوق در هم حل میشن، یعنی معشوق ذوب در عاشق ذوب در معشوق میشه، شاید اینجور بشه گفت که اراده پیغمبر در اراده الهی حل شده.
ها قرآن میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله.
بله.
یعنی مشیت شما جز مشیت الله نیست.
بله.
اصلا ما در روایت داریم که ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیت اخرى. خدای عالم تمام هستی را به مشیت آفرید و مشیت را مستقیم آفرید بدون مشیت دیگر و بدون خواست دیگر. ائمه علیهم السلام فرمودن نحن مشیت الله.
بله.
یا در زیارت اول امام حسین ما میخوانیم، روایتم 100% صحیحه، و ارادت الرب و ارادت الرب تحبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده الهی بر قلب شما نازل می شود و از قلب شما صادر می شود. اگر این هست، ائمه هر چه اراده می کنن، اراده اونها متعاقب ارادت الله. وقتی این دوتا اراده یکی شد، میشه امره اذا اراد شیئا ان یقول لو کن فیکون.
خب ممنون آقای وسوق. اگه سوالی ندارید با شما خداحافظی.
متشکرم. خدا
خدا نگهدارتون. جناب آقای ادیبی از خوزستان، اگه صدا دارید من رو دارید. سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام زنده. سلام خسته نباشید محسنی.
ممنون آقای.
همچنین سلام دارم خدمت آقای قزوینی.
سلام باشید. در خدمتی
ما. تشکر از زحمت بسیارتون. حقیقتش من و بچه‌هام که دو تا جوونم برنامه شما دنبال می‌کنن، اون شبکه ها رو هم ببینیم چیزی دارم برای گفتن نگاه میکنن.
بله.
خیلی درس گرفتن از شبکتون.
الحمدلله الحمدلله.
من از این موقعیت فقط اگر فرصت بدید استفاده کنم خدمت هموطنان سنی سلام عرض کنم.
بفرمایید. در خدمت
زنده. سلام عرض هموطنان اهل تسنن. من به صورت عامیانه چند کلم باشون صحبت میکنم، پیش خودشون جواب بدن، فقط بشینن و پیش خودشون جواب بدن.
بله.
وقتی پیغمبر اسلام ابو سفیان رو قبول میکنه، آیا پیغمبر نمیبینه ابو سفیان تظاهر به اسلام میکنه؟ پس چرا قبول کرد اسلام ابو سفیان؟ چه شاق ترین مردم بود به خود پیغمبر و اسلام. به نظر من اینو گذاشت نشانه برای همچی روزی، برای اونه که میگن ما اهل سنتیم، سنت پیغمبر داریم دنبال میکنیم، برای همچین روزی نشانه گذاشتش که باشه به صرف شهادت این ابو سفیان مسلمون قبول کرد. و میدینید همینو ما یادگار نگه داشتیم. ما شیعیان الان پیرو سنت پیغمبریم. کدوم یکی از ما سنی ها رو تکفیر کرده؟
البته اینو شما به سنیا نده فرد تکفیری ها و وهابی ها باید بفرمایید.
بله به همون تکفیری ها و وهابی ها کلم خواهد که اینا متوجه بشن چه فرقی هست، چرا فرق هست.
بله مثال قطعی
یکی این بوده که همین که اهل آیان وهابی و سلفی میگن شیعیات تقدس هن، مقدس پرستن، تقدس دارن. یه نوتی میکنن یک بار ابن تیمیه بدون امام خطاب کنن، ببینیم چی جوابشون میدن. شما نگاه کنید وقتی میگن ابن تیمیه، یکی از این مجیای شبکه وهابی عشق میریزه، طوری که با دستمال عشقاشو پاک میکنم. عشق ما برای امام حسین اونطوره، ولی عشق اینا برای ابن تیمیه مشکل نداره.
اشکال نداره، ما انشاءالله با امام حسین مشهور بشیم، اونا با ابن تیمیهشون مشهور بشن.
یکی دیگه از چیزایی که این شبکه وهابی به ما یاد میگن این که میگن شیعیان مثلا روی امام عصر خیلی تمرکز میکنن. من یه خواهشی دارم از این بینندگان فلسفه‌سنون خودمون، یه خورده بیشتر فکر کنن. علم امروز الان میبینه که غرب میگه ما میتونیم سفاینی بفرستیم خارج از منظومه شمسی و او فضانه را فریزش کنیم. یک مشکل برای ما پیش میاد. علم فیزیکه که الان میگه میگه این فضاپیما اگر یک سال برو برگرده، فضانورد وقتی برمیگرد روی کره زمین 750 سال یا بیش از 750 سال از زمین عمر گذشته. این طور چی میکنه؟ این چی میرسونه؟ آیا اسپانیت حقانیت ولی اصل ما نی؟ حالا این مسئله دینی نی، مسئله علمیه.
خیلی ممنونیم آقای ادیبی.
خیلی خوشحال شدم که فرصت بهم دادید. خسته نباشید. متشکرم.
درود بر شما.
خیلی خسته نباشید.
خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنیم و از این مطالبی هم که برای آقایان وهابی ها گفتید، حالا اشتباه اهل سنت رو خطاب قرار دادید، با اینکه اهل سنت اینگونه نیستن، مخصوصا توی این ویژه برنامه توسل هم که ما هیچ فرقی بین اهل سنت و شیعیان نیست نسبت به توسل. و به قول یکی از عزیزان اهل سنت که از زاهدان در جلسات قبل روی خط اومدن، گفتن که 30 سال قبل 20 سال قبل اگه نگاه میکردید ما هممون بحث توسل رو مطرح میکردیم و این کار رو انجام میدیم، چی شدی و همه چیز به هم خورد و اینها شدن شرک و خلاصه کارهای مشرکان و این مباحث، که نشون میده که این آقایون وهابی ها اغفال کردن اهل سنت رو. و الان ما کاری رو که داریم انجام میدیم و از استاد دارن برامون مشخص میکنن و روشن میکنن، همین مطالبی است که تو کتب برادران نزد اهل سنت هست و نسبت به توسل دارن حقایق رو مطرح میکنن و روشن میکنن برای ما و عزیزان اهل سنت، که توجه بکنید اگر شیعیان دارن توسل میکنن، همون جوری که شیعیان توسل کردن، اهل سنت هم در طول تاریخ در این 14 قرن توسل جستن به پیغمبر و دیگر کسایی که حالا برای اونها مقدس بوده. و ما میخواییم که عزیزان اهل سنت هم انشاءالله توجه بفرمایند که خدای نکرده اخبار و تبلیغاتی که اینها دارن میکنن و وقوع‌گرایی که میکنن توی شبکاتشون دچار نشن و مواظب و هوشیار باشن، که این برنامه داره در این سمت و سو حرکت میکنه، که انشاءالله امیدواریم که خداوند در این کار هم خیر و برکتی قرار بدهد. خب آجا تقریبا 2 دقیقه به پایان وقت مونده و از حضرت عالی خواهش میکنیم پایان برنامه هامون دعا بفرمایید، انشاءالله در رأس همه دعاهامون فرج مولامون امامزمان علیه السلام.
خواهش میکنم. ما انشاءالله از جلسه بعدی یا جای محسنی بزرگواری کنید. دوستان دیگه ما به اندازه کافی توضیحات داده شد، چند تا از سوالات رو ما خودمونم به تفصیل جواب دادیم و اینکه بنانه داشتیم به تفصیل جواب بدیم.
بله.
حالا اگر من حضرت عالی یاداوری بفرمایید در جلسه بعد، من در عرض 10 دقیقه هر سوالی رو تایمم بگیرید، بیش از 2 دقیقه نشه، برای شما عرض کنم اینها رو من یه جواب اجمالی هم بدم، اینم انشاءالله روی سایتم قرار بگیره، چون هدف ما از این ویژه برنامه این هست که عزیزان ما خلاصه با مباحث توسل آشنا باشن، توسل از منظر قرآن، توسل از منظر سنت، توسل از منظر صحابه. این سه تا برای ما مهمه که انشاءالله عزیزان در هر قسمتی توسل از نظر قرآن میتونن 5 دقیقه بیان روی خط صحبت کنن، توسل از نظر سنت ما امشب دیگه مفصل توضیح دادیم، ما مخصوصا حدیث 10-10 صحیح بخاری را که من دوست داشتم داره توضیح بدم، انشاءالله در جلسه بعد من مفصل توضیح میدم، که خلیفه دوم به صراحت میگه برای شما اللهم اینی اتوسل و اللهم اینا کننا نتوسل و الیک به نبی جنا فتسقینا، خدایا ما همه صحابه متوسل پیغمبر می شدیم. دوست داریم عزیزان ما یکی 2 تا روایت از سنت در رابطه با توسل داشته باشن، یکی 2 مورد از توسل صحابه به نبی مکرم رو که ما نمونش به امشب همین قضیه نابینا توسط عثمان ابن قنیف رو ما نقل کردیم، هم در زمان حیات پیغمبر هم بعد از رحلت پیغمبر. ما دوست داریم عزیزانی که میان روی خط انشاءالله جواب بدن.
بله.
اون دسته عزیزانی بزرگواری کنن بیان روی خط که جواب آماده دارن. و از اون طرف هم از بعضی از این عزیزان اهل سنت ما که در ذهنشون شبهاتی هست، ما اون کسانی که واقعا چون ما ثابت کردیم بر این که بحث توسل بحث قرآنی، بحث شیعه و سنی نیست، بحثی است که علمای اهل سنت ادعای اجماع کردن، ادعای تواتر کردن، اون کسانی که واقعا پافشاری میکنن در عدم مشروعیت توسل یا میگن در زمان حیات میشه توسل جز بعد از رحلت، ما این را سلفی میدانیم.
حالا این آقایان دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن، تفاوت بین سنی اصیل با سلفی ها بارزترین تفاوتشون اینه. اینه ما نمیگیم، الازهر داره این رو میگه، ابن حجر هیثمی، ابن حجر عسقلانی، علامه سبکی و دیگران دارن این رو میگن، حسنه دمشقی داره میگه. اهل سنت اصیل معتقد به توسل هستن.
شورای افتایی که شما فرمودید،
بله، همون شورای افتای مصر خیلی واضح و روشن داره میگه بابا توسل یک چیزی که اهل سنت جماعت معتقد به توسل هستن. ولذا ما اونهایی که واقعا منکر توسل هستن، ما اینها رو سلفی میدانیم. حالا کسانی شبهه دارند، ما اینها رو نه سلفی نمیدانیم. عزیزان ما بزرگوار کنن بیان روی خط شبهاتشون رو مطرح کنن. ما این بحث رو شروع کردیم اصلا برای شما. اونی که واقعا بچه شیعه است در توسل شبهی ندارد، اونی که واقعا شافعیه در توسل شبهه ندارد، چون اگر شبهه داشته باشد باید دست از امام شافعی بردارد. اونی که حنفیه اگر بخواد شفاعت توسل رو قبول نکند باید دست از ابو حنیفه برداره. اونی که مالکی اگر بخواد توسل رو قبول نکنه باید دست از امام مالک برداره. در اون شک شبهی درش نیست. ما این بحث رو باز کردیم دوستان عزیز برای شما، برای شما گرامیان، عزیزان اهل سنت، یا بعضی از برای شما عرض کنم شیعیان که شبهه در ذهنشون باشه، اونها بیان روی خط این سوالات ما را جواب بدن و ما انشالله از میان این جوابها بعضی از جوابهایی که واقعا ممتاز هست انتخاب میکنیم. هدایای این الهدایا علی قدر مهدیها. و دیگه میگن هدایا خلاصه باید با هدیه کننده تناسب داشته باشه دیگه. هدیه های ما هدیه های طلبگی از الله، دوستان ما تو این مدت دیگه عادت کردن به این هدایای طلبگی ما. فرض ان شاءالله از عزیزان ما تقاضا داریم، اون آقایانی که میرن تو مساجد اذهان مردم رو مشوش میکنن ما در قرآن توسل نداریم، صحابه متوسل نمیشدن، بابا راست میگن، مردن بیان میدان دیگه، این هازا کوی هازا میدان. میگن آقا ما شبکه نداریم غیر، آقا این شبکه با 40 50 میلیون مخاطب در اختیار شما، قبلا هم بیایید زنگ بزنید هماهنگی کنید وقت بگیرید، ما در خدمت شما هستیم. بعضی از آقایان اگر اون مولوی ها یا اگر یک مامستایی فرض، حالا بر فرض محال که محال نیست، شبهی داره احساس میکنه برای اینکه توسل شرکه، مرد مردانه بیاد میدان، ما حاضریم این تریبون رو در اختیارشون قرار بدیم، 5 دقیقه 10 دقیقه بیاد صحبت کنه، ما هم 5 دقیقه 10 دقیقه جواب بدیم. حالا ما هم انتظار نداریم اون متقاعد بشه یا نشه، مردم باید قضاوت بکنن. ولی از عزیزان دیگه اگر نیامدن دیگه خلاصه مقصر خودشون هستن دیگه، اینکه برن در گوشه کنار اذهان مردم رو مشوش کنن این دیگه دور از انصافه.
خیلی ممنون جان.
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، گرفتاری هایی که عزیزان ما در عراق و سوریه و مصر و بحرین و عربستان سعودی و میانمار دیگر کشورها شدن، خدا با آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بگردان. بر مسلمان ها و مجاهدین به ویژه در عراق و سوریه خدا یا با آبروی محمد و آل محمد نصرت بر این جماعت تکفیری بیدین و لا مذهب کرم بفرما. خدا یا شر اشرار به ویژه شر این وهابیت تکفیری را از سر مسلمان ها و از سر انسان ها دور بگردان و اینها را اگر قابل هدایت نیستن محو و نابود مزمحل بگردان. خدا و آبروی محمد آل محمد، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اونهایی که برای ما دعا می کنن، مخصوص عزیزان ولایت یاور، خدا و آبروی محمد آل محمد حوائج همه را برآورده نما، دعاهای همه ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد برای بیانات شیرین و شیواشون که در موضوع توسل تقدیم شما عزیزان شد و از شما عزیزانی هم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنیم. امیدواریم که این سلسله مباحثی که در ماه مبارک رمضان شروع شده از ابتدا تا انتها رو پیگیر باشید و انشاءالله مطالب رو کامل و جامع دریافت بفرمایید تا این موضوع کاملا مشخص بشه برای همه عزیزانمون. از همه همکارانم هم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنیم. در پایان همه مباحث دعای همیشگیمون رو عرض میکنیم: اللهم عجل لوليک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
حبيب الله يا رسول الله يا 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 شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
أيها الموحد واسمك المؤيد في الأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
أما لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله